أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعوذ بك خداوند به تو پناه میبرم. ان ازل او ازل از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل او ازل بلغزانم یا لغزانده شوم. او ازلم او ازلم ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علیه به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شدم. السلام علیکه یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیکه منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. علی جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. جلسه دوم عاشورا عبرت‌ها و میزان‌ها خدمت شما تقدیم میشه. در شب گذشته طرح موضوع کردیم، گفتیم به طور خلاصه آنچه که گفتیم این بود که ما قصدمون از طرح مبحث عاشورا عبرت‌ها و میزان‌ها اینه که ابتدا عبرت بگیریم از تاریخ، از این تاریخ عجیبی که برای دین و دینداری اتفاق افتاده. در قدم بعدی میزان و ترازوی پیدا کنیم تا خودمونو بسنجیم و مراقبت کنیم و از خودمون سوال کنیم که آیا ما دین داریم یا در توهم دینداری به سر میبریم. آیا ما دین داریم یا در توهم دینداری به سر میبریم. قصدمون اینه که مراقبت کنیم از این که مبادا به اسم دین راه دین خدا رو سد کرده باشیم. بهترین مدلی که میشه راه دین خدا رو سد کرد به وسیله خود دینه و بیشترین لطمه‌ای که به دین خورده همیشه از جانب دینداران بوده، بیش از جانب غیر دینداران. دینداران به دین لطمه زدن. البته این جمله رو ممکنه بگیم بله همینطوریه، چقدر آدمای بدی بودن، ولی ما الان میخوایم از این آدمای بد بودن بیایم بیرون، به خودمون نگاه کنیم. هر کی بودن بودن، هر کی هر کاری کرده کرده، من نکنه که خودم هم توی همون جریان باشم. من میخوام از خودم بپرسم و از خودم بدانم و از خودم مراقبت کنم. و قصدمون اینه که مراقبت کنیم مبادا جز کسانی باشیم که یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا، کسایی که راه خدا رو سد میکنن و کج نشون میدن راه خدا رو. شاید یصدون عن سبیل الله تو ذهن بیاد که کار غیر دیندارانه، ولی واقعا کج نشون دادن دیگه کار غیر دینداران نیست، کار قطعا دیندارانه. دینداری که البته راه دین خدا رو کج نشون میده، راه دین خدا رو سد میکنه. ما میخوایم از این موضوع مراقبت کنیم و از خودمون سوال کنیم که چه اتفاقی برای دعوت انبیا افتاده که از زمان پذیرش دین توسط بشر دشمن اصلی انبیا دینداران بودن. اصلا دین در مقابل دین میسته. بت پرستی خودش یه دینه، بعدش شده یهودیت ایستاده در مقابل مسیحیت، بعد یهودیت و مسیحیت ایستادن در برابر اسلام، بعد خود اسلام ایستاده جلوی یه مدل دیگه از اسلام، بعد اون مدل خاص‌تره دوباره خودش دو مدله، اون دوتا چهار تاست، این سلول دوتامون میشه چهار تا، چهار تامون میشه هشتا، هشتامون میشه شونزده تا. توی پرانتز شما نشنوید، مخصوصا ما ایرانی ها دائما شعبه میزنیم و در مقابل همدیگه با عقیده میایستیم. شیعه شیعه رو تکفیر میکنه و اینکه مبادا ما خودمونم جز همینا باشیم که در توهم دینداری داریم به سر میبریم و دشمن انبیا هستیم، بعد که از دنیا بریم به ما بگن که بفرمایید همه اعتقاداتت باطل بود. یه مطلب خیلی عجیبی هست که مرحوم فیض این مطلب رو میگه، خیلی عجیبه این مطلب. مرحوم فیض میگه از حالا این کلام هم یه ذره قطع کنم، پدران ما، بزرگترهای ما، مربیای ما، همه دائما شنیدین دیگه، همه شنید میگفتن که خدا کنه عاقبت به خیر بشی. همه دغدغه عاقبت به خیری دارن. هرچی هم سن آدم بالاتر میره تجربهش بیشتر میشه، بیشتر به این عظمت این دعا پی میبره. مرحوم فیض میگه عاقبت به شری دو تا دلیل داره. یه دلیلش که ساده تره حب به دنیاست، تازه اون ساده اش. دلیل دومش، حالا اونو شرح میده، بعد میگه دلیل دومی که آدم عاقبت به شر میشه اینه که در آستانه مرگ وقتی پرده میره کنار، باطل بودن یکی از اعتقادات خودش رو مشاهده میکنه، بعد زبر میکنه در کل اعتقاداتش، میگه پس همهشون معلومه باطله، تمام اعتقاداتش رو میذاره، با کفر از دنیا میره. قبل از اینکه آدم به اونجا برسه باید به این فکر بیفته. من یه روزی توی مدرسه، من معلم مدرسه هستم، همین امسال تحصیلی که توش هستیم، سر کلاس من عربی درس میدم تو مدرسه، یه آیه‌ای بود که داشتیم ترکیب میکردیم، بچه‌ها اصرار کردن یکم راجع به این توضیح بده. گفتم وقت نداریم الان، میخوایم عربی بخونیم. خیلی اصرار کردن، من یه توضیح کوتاهی راجع به آیه دادم. یه دفعه دیدم که اینا همشون اینجوری رفتن تو صندلی‌هاشون فرو مات شدن، یه دو دقیقه مات بودن. بعد یکیشون گفتش که گفتم بله. گفت یعنی تا حالا همش به ما اشتباه گفتن؟ گفتم آره، من جواب این سوال نمیتونم بدم. گفتش که نکنه هرچی ما گفتن همینطوری باشه. ترسیدیم. گفتم پسرم چند سالته؟ گفت 17 سالمه. گفتم خدا رو شکر کن الان فهمیدی، 50 سالت نشد بفهمی که همه رو اشتباه فهمیدی. بازم اگه 50 سالت هم شد فهمیدی، خدا رو شکر کن دیگه، دم مرگ نفهمیدی. اینو گفتم کلاسمون، کلاس بچه ها معمولا شر و شور و شلو پلو، ما میکنم کلاسمون توش دموکراسی، خیلی خوشحالن تو کلاسمون. ساکت شدن، به فکر فرو رفتن، زنگ خورد. معمولا زنگ که میخوره همشون میرن رو هوا، ولی هیچ کس از کلاس بیرون نرفت. من دراز کردم رفتم بیرون، همشون نشسته بودن، ماتشون برده بود. مبادا اینطوری بشه. ما از خودمون سوال میکنیم چرا بشریت از دستورالعملی که انبیا برای هدایت آوردن بهره لازم رو نبرده؟ مبادا ما هم در توهم بهره بردن باشیم و هیچ بهره ای نبرده باشیم، و ای کاش که هیچ بهره ای نبرده باشیم، صفر صفر باشیم، چون نمره منفی هم هست. بعض وقتا یه بهره ای بردیم ضد دین. این طرح موضوعی بود که شب عرض کردیم، گفتیم چرا ما کارمون به یه جایی میرسه که روزگارمون میشه روزگار جاهلیت، که امیرالمومنین وقتی توصیف کرد، اینا توصیفات امیرالمومنین بود، که گفت مردم گرفتار فتنه شدن، تابع شیطان شدن، رحمان رها کردن، شیطان رو چسبیدن، ایمان کهنه شد، رشته دین پاره شد، ستونهای ایمان و یقین متزلزل شد، راه فرار از فتنه ها بسته شد، اصول اساسی و ریشه‌ای تغییر کرد و هدایت گم شد. سوال اینجاست که چه اتفاقی میفته که بعد از 124 هزار تا پیغمبر اوضاع اینجوری میشه؟ اینا اومدن که بشر رو هدایت کنن، چرا کار بشر به روزگار جاهلیت میرسه؟ یعنی این همه انبیا زحمت کشیدن شد دوران جاهلیت؟ بعد یعنی دیگه نمیشه؟ دین برای هدایت بشر اومده، اما چالش اساسی تمام دورانها و خصوصا دوران ما اینه که چه امر یا اموری دین رو بی اثر میکنن، بدتر از اون چه امر یا اموری موجب میشن دین در مسیر عکس خودش که هدایته یعنی گمراهی به کار بره. دین میشه ابزار گمراهی مردم. چه اتفاقی میفته؟ این خلاصه گفتگوی دیشبمون. و اما دیشب چیزی نگفتیم، فقط طرح موضوع کردیم دیگه. حالا میخوایم وارد پاسخ به این سوال بشیم، وارد دسترسی به این چالش بشیم که چه اتفاقی میفته که اینجوری میشه. در جلسه گذشته عرض کردیم رسول خدا در ادامه سلسله جلیله انبیا و تکمیل کننده راه انبیاست، ولی یه پرسش اساسی وجود داره و اون اینه که اگه پیغمبر در ادامه کار اومده، یعنی اونا یه بخشی از راه رفتن، بعد یه بخشی از جاده رو صاف کردن، حالا پیغمبر اومده که ادامه کار انجام بده، ولی دقیقا برعکس شده اوضاع، مردم اینجوری شدن گرفتار فتنه ها و چه و چه و چه. جواب این سوال چیه؟ یه جوابی که میتونیم براش پیدا کنیم، البته عوامل متعددی داره، ولی عمده ترین عامل که امیرالمومنین به اون اشاره کرد در پایان کلامش، جمله آخره فرمایش امیرالمومنین که شب گذاشتم یه اشاره‌ای بهش کردیم. امیرالمومنین در بخش پایان اون کلام نورانیش که دوران جاهلیت رو توصیف میکنه، میفرماید که دلیل تبدیل شدن یک جامعه، یک دوران به دوران جاهلیت اینه: به ارزن عالمها ملجم و جاهلها مکرم. یه سرزمینی که این سرزمین عالمش ملجمه، جاهلش مکرمه، دهان عالم اون سرزمین بسته شده و دهن جاهل بازه. اگه شما یک کمی به ادبیات این جمله دقت کنید، چند تا نکته داره، یک کمی ترجمه نشونش نمیده. البته من یه جوری نوشتم نشون بده، ولی بازم باید تذکر بدیم. کلمه ملجم و مکرم اسم مفعولن. ملجم معنیش نیست که عالم دهنشو بسته بود. معنیش اینه که دهن عالمو بسته بودن. معنیش اینه که جاهل خودش مثلا یه زمینه برای اکرام خودش فراهم کرده بود. معنیش اینه که زمینه اکرام جاهل رو فراهم کرده بود اون جامعه. جامعه جاهل میخواست، عالم نمیخواست. شما در هر جامعه که دهان عالم رو ببندید و زمینه رو برای جاهل فراهم بکنی، اون جامعه دورانش میشه دوران جاهلیت. این جمله رو نباید اینجا ولش کرد و ازش رد شد. بگیم او بله دیگه، خب ما فهمیدیم و اینا، بعدم بعضی جاها رو میبینیم اونجا همینطوری هن. و یه کمی احتیاج داره ما اینجا توقف کنیم، یه کمی گفتگو کنیم راجع به این عبارت. ورود یک جامعه به دوران جاهلیت نتیجه بسته شدن دهان عالم و گرامی بودن جاهله. یعنی جامعه زمینه رو فراهم کرده که عالم نتونه صحبت کنه، حالا هر جوری که میخواد باشه، یا تهدیده، یا نمیدونم ارعاب، یا انکار، یا بستن امکانات به روی اون شخص، یا هر چیز دیگه. اینجا یه تذکر مهم هست و اون اینه که ما نوعاً حالا به خاطر ذهنیتایی که داریم و معانی که از لغات تو ذهنمونه، تا میگن عالم ذهنمون فوری میره بشه علمای مثلا حوزوی و علمای دینی، ولی مقصود از عالم علمای حوزوی نیستن. مقصود از عالم کسیه که وقتی کاری رو به عهده میگیره، دانش لازم برای انجام اون کار رو داره، این میشه عالم. جاهل هم کسیه که وقتی که کاری رو به عهده میگیره، دانش لازم برای انجام اون کار رو نداره، این جاهله. و این فقط حیطه دین و دینداری نیست، حیطه اقتصاد هست، سیاست هست، فرهنگ هست، حیطه سلامت و پزشکی هست، نمیدونم اداره شهر هست، اداره منابع آب هست، اداره دارایی هست، همینایی که تو روزگار ما نامش میشه وزارت خونه های یک کشور، میشه نمیدونم وزارت دارایی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، دادگاه و و و و اینایی که میشه نهادهایی که یک جامعه رو دارن اداره میکنه. و در سابق تربیت های جامعه ما هم همه اینا در حوزه های علمیه بوده، چون ساختار مملکت ما در سابق، ساختار دانشی ما دانشگاه که نداشتیم خیلی قبل، همه اینا در حوزه های علمیه تدریس میشده. پس عالم مطلق و جاهل مطلق ما نداریم، فقط توی ایران داریم عالم مطلق. یه 80 میلیون عالم مطلق توی ایران داریم، راجع به همه چی نظر میدن، راجع به فوتبال، راجع به نمیدونم آب و هوا، راجع به آلودگی هوا، راجع به اقتصاد، سیاست، فرهنگ، دین، دینداری، احکام دینی. به نظر من اینطوری نیست. نظر تو رو که خواست آخه من صاحب نظری، ما تو کجا صاحب نظریم؟ عالم مطلق و جاهل مطلق وجود نداره. انسان‌ها در یک کاری که دانش لازمه برای انجامش دارن، لازمه دارن. هر کدوم از بنده و شما تو یک کاری یه دانش داریم، اونجا عالمیم دیگه. خیلی مثلا دیگه آدمای به قول جوونا خفنی باشیم، دو تا سه تا زمینه هستش که تو اون دو سه تا زمینه ما دانش داریم، غیر از اینه. و در کاری که دانش لازمه نداریم جاهلیم. پس آدمان در علم و جهل وضعیتشون نسبیه و هر انسانی در یک یا چند امر محدود عالمه و در بسیاری از امور جاهل. در روایات شیعه هست که اگه جاهل دهنشو ببنده هیچ دو نفری با هم اختلاف نمی‌کنه. شما هر چه دیدین اختلاف هست به خاطر جهل. عالم حرف بزنه که اختلافی نداره که. امیرالمومنین علیه السلام دلیل تبدیل شدن یک دوران به دوران جاهلیت بسته شدن دهان عالم و گرامی داشت جاهل بیان میکنه. به ارزن عالمها ملجم و جاهلها مکرم. یعنی چی؟ یعنی اگه بخوایم این جمله رو یک کمی بست یافتش و با این توضیح کوتاهی که دادیم ببینیم، رها کردن رحمان، کهنه شدن ایمان، پاره شدن رشته دین، تزلزل ستون ایمان و یقین، بسته شدن راه فرار از فتنه ها، تغییر اصول، گم شدن هدایت، نتیجه بسته شدن دهان عالم و گرامی داشته جاهله. و این یعنی چی؟ این یعنی یه جامعه ای بود که سیاست دست غیر سیاست مدار بود، اقتصاد دست غیر اقتصاددان بود. 30 سال پیش ما یکی از رفیقامون لیسانس الهیات داشت، کردونش مسئول موتوری سپاه. یه آقایی هم بود لیسانس مکانیک داشت، کردونش رئیس اوزلمی تو خیابون ری. من هی فکر می‌کردم میگفتم لیسانس الهیات، موتوری سپاه، مهندسی مکانیک، رئیس اوزلمی. اصلا نمی‌فهمیدم اینا چه ربطی به هم دیگه داره. اقتصاد دست غیر اقتصاددان. و خلاصه هر امری از امور اون جامعه در اختیار کسانی باشه که در زمینه اون امر دانش لازمو ندارن. این میشه جامعه جاهلیت. یه آقای بزرگواری دیشب بودن، امشب تشریف نیاوردن، یه سوالی از من کردن، گفتم حالا اگه یه عالمی بود که بعد مثلا رفتش یه بمبی ساخت و انداخت رو سر مردم غزه چی؟ اون که کار دست عالم بوده. حالا اونم عرض میکنیم که چه اتفاق میفته. سوال دیگه جوابش اینه، آیا دانش لازم برای انجام کاری کفایت میکنه؟ همین که دانش داشت دیگه کافیه. یا شایستگی لازم برای انجام یک کار باید باشه؟ شما وقتی میگی دانش محدود میشه به دانش، وقتی میگی شایستگی میگه چیزهای دیگه هم میخواد. شایستگی لازم علاوه بر دانش امور دیگه هم میخواد یا نه؟ دنبال ملاک ها داریم میگردیم دیگه، ملاک ها و میزان ها، عاشورا، ملاک ها، میزان ها. شایستگی به چیه؟ برای اینکه بفهمیم شایستگی به چیه، بنده یه نمونه قرآنی و یه نمونه روایی خدمتتون تقدیم میکنم و عرضم رو تمام میکنم برای امشب. نمونه قرآنیش، در داستان بسیار زیبا و شیوای یوسف علی نبی و علیه و علیه السلام، زمانی که اون ملک مصر از قدر و منزلت یوسف آگاه میشه، یه جمله میگه، میگه که تو در نزد من مکین هستی، یعنی میخوام بهت یک پست خیلی مهم و امکانات فراوانی بدم و امین هستی بشم، چون فهمیدم آدم توانایی هستی، خواهم یه پست مهم بهت بدم و میدونم که آدم امینی است. جناب یوسف یک کلامی رو به زبان میاره که خیلی فوق‌العاده است. ایشون میگه قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ و علیم. این کلام رو باید تحلیل کنیم تا از توش بیاد بیرون پاسخ سوالمون که شایستگی لازم برای انجام یک کار چیه؟ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ. قبل از اینکه برم صفحه بعد، شما این انی رو نگاه کنید، در زبان عربی وقتی شما یه جمله ای میگید مثل قال اجعلنی علی خزائن الارض، بعدش یه ان میارید میگید انی حفیظ علیم، این ان رو اصطلاحا میگن در موضع بیان علت نشسته، داره علت جمله قبل رو میگه. یعنی اگه از یوسف سوال کنی چرا قراره که تو رو بر خزائن ارض قرارت بدیم، میگه به خاطر اینکه انی حفیظ علیم. این معنی علت داره اینجا، ان نه. خب قال اجعلنی علی خزائن الارض، اجعلنی علی خزائن الارض یعنی چی؟ یعنی ازش میخواد که بشه رئیس حفظ و اداره دارایی های کشور مصر، یعنی یه چیزی ترکیبی از رئیس بانک مرکزی و نمیدونم رئیس وزیر دارایی، اقتصاد و دارایی، همه اینا. یعنی اداره دارایی های کشور مصر که مهمترین چیز برای یه مملکت داراییاشه دیگه، خواد بده دست یوسف، گفت منو قرار بده اجعلنی علی خزائن الارض، مسلط بر خزائن ارض. علاش هم علاس دیگه، یعنی به اختیار تام بده، این معنی علاس. انقدر تو این ریزکاری های قرآن معانی نفته. به من یه اختیار تامی بده برای دارایی های مصر، چون یه خطر عظیمی در دنبالشون بود دیگه، فهمیدن که قراره که 7 سال ترسالی بشه، 7 سال خوشسالی بشه، یه آدمی میخواد که بتونه از این موقعیت عبور بکنه. بعد علت درخواستشو این میگه، میگه انی حفیظون علیم. چرا این درخواستو میکنم؟ برای چی باید ما این کارو بکنیم؟ میگه به خاطر اینکه انی حفیظون علیم، من حفیظ و علیمم. حالا ببینید تو این حفیظ و علیم چه چیزایی هست. انی حفیظون علیم، دلیل یوسف از درخواست سمت حفظ و اداره دارایی‌های کشور مصر اینه که یوسف دو تا خصوصیت داره، حفیظ بودن، علیم بودن. حالا نکته هایی که توشه، اولا حفظ و اداره دارایی دو تا خصوصیت میخواد، حفیظ بودن میخواد، علیم کافی نیست. این که بلد باشه اداره کنه مسائل مالی رو کافی نیست، شاید اداره کرد ریخت تو جیب خودش بعدم رفت کانادا، همه اونجا. خب این چه علیمیه؟ مال مردم و بلده، قشنگ اداره میکنه، خیلی هم خوب اداره میکنه، راهنمایی میکنه، حسابهای مدیر دارایی ها باید حفظ کنه دارایی رو، ولی از دست برد زدن و حیف و میلش باید مبرا باشه برای خودش حزبش. حالا بعضی برای خودش مصرف میکنن، بعضی هم یکم با مرامترم به اطرافیانم میدن. علیم بودن علاوه بر اون که دانش و علم این کارو داره، ادامه داستان نشون میده که یوسف نه تنها حفیظه، دانشش هم داره، چون میگه من علیمم، میتونم این کارو انجام بدم. خب این دو تا خصوصیت، پس باید فقط علم کافی نیست، باید در مسائل مالی باید حفیظم باشه. خب کسب دانش کافی نیست. نکته دیگه اینه که حفیظ و علیم صیغه مبالغه، نگفت انی حافظون عالم، گفت حفیظون علیم. صیغه مبالغه خیلی ساده، یکی از استعمالات صیغه مبالغه، شاید شما اینو نبینید توی کتاب‌ها، یعنی نتونید از عبارت صریح کتابو بیرون بیارید، ولی از استعمالات صیغه مبالغه است اینه. اصلا مهم نیست صیغه مبالغه چیه، ولی وقتی یک کلمه صیغه مبالغه داره، این معنیش اینه که اون طرف توی این صفت به اوج رسیده. وقتی یک کسی توی صفتی به کمال میرسه، یکی از استعمالات صیغه مبالغه اینجاست که این صفت در حد کمال تو صاحب این وجود داره. لذا آدمایی که به یه شغلی متصف میشن و از صیغه مبالغه برای شغلشون استفاده میکنن، مثلا میگه فلانی نجاره، نجر یعنی تراشیدن، نجار یعنی کسی که میتراشه. خب این چون دائما کارش اینه و دیگه وارد شده و ماهر شده تو این کارش، میگن نجار. بزاز، بزه پارچه است، بزاز کسیه که خبره است تو کار پارچه، میگن بزازه. علیم یعنی کسی که در این صفت خبره است، در حد کمال درش وجود داره. مبالغه معنیش اینه، یکی از معانی مهم مبالغه است که خیلی ها بعد بهش توجه ندارن توی صیغه های قرآنی. یوسف نمیگه من دانش دارم و حفظ میکنم، میگه من ته این کارم. صیغه مبالغه بودن حفیظ و علیم یعنی این که یوسف در مجهز بودن به دو صفت حفظ دارایی و دانش حفظش، فقط مجهز به این دو تا صفت نیست، این دو تا صفت در حد کمال درش وجود داره، این میشه حفیظ. اینم نکته مبالغش. بگم بازم یک دیگه، نکته دیگه اینه که یوسف در توصیف توانایی خودش برای این مسئولیت، حفیظ بودن و بر علیم بودن مقدم کرد. نگفت انی علیمون حفیظ، گفت انی حفیظون علیم. البته از لحاظ اجرایی باید هر دوتا اینا رو همزمان داشته باشه ها، ولی از لحاظ اهمیت کدوم در فضای اهمیت قرار داره؟ اهمیت به زمان ربطی نداره ها، به اینم رب نداره که اگه حفیظ بود علی نبود، نبود که نبود، حالا بهش بدیم دیگه. استاد ما میگفت زمان یکی از این دولت ها به من زنگ زده بودم فلانی برای استانداری چطوره، گفتم ایشون خیلی آدم خوبی ولی به درد استانداری نمیخوره. گفتن آخه دعای کمل خیلی خوب میخونه. آقا چه ربطی داره دعای کمل خون؟ واقعا شوخی نمیکنم، مغلطه هم نمیکنم. این آدم هم آدم ثقه‌ای بود که گفت به من زنگ زدن گفتن که فلانی برم استانداری چطورشون دعای کمیل خوب میخونه. دعای کمیل خوب میخونه، آدم خوبیه، دعای کمیل خونه، ولی ربطی به استانداری نداره که. کمیل هم دعای کمیل خوب میخونه، امیرالمومنین عزلش کرد، گفت تو به درد استانداری نمیخوری. اون که تازه اصل دعای کمیل خودش بود دیگه، ته دعای کمیل کمیل بود، امیرالمومنین عزلش کرد. حالا این دعای کمیل خوب میخونه، خود استاندارش کنی. حفیظ بودن باید مقدمه بر علیم بودن باشه. دانش داره، خب بله دانش داره، ولی دانششو داره در چه راستایی به کار میبره؟ به قول آج آقا تشبه برنن، دانششو داره در راه نابود کردن یه مش مردم مظلوم داره به کار میبره. این علیمه ولی حفیظ نیست. یوسف میگه بعد دو تا صفت من دارم، من حفیظم و علیم. دلیل این تقدیم اینه که برای حفظ و اداره دارایی دانش لازمه، اما قبل از دانش، که قبلش هم قبل زمانی نیست، قبلش قبل اهمیتیه، قبلش قبل زمانی نیست، قبل اهمیتیه. اون موقع که ما میخواستیم درس بخونیم، رسم حوزه‌های علمیه این بود، میگفتن اگه دو نفر سیوتی خوب درس میدن برید درس اونی که با تقوا تره، اگه دو تاشون این هم دیگه درس میدن برید درس. حالا سیوتی که نمیخواد تقوا به ما درس بده، ولی آثار مصاحبت و همنشینی در آدم اثر داره. ولی معنیش این نیست که اگه با تقوا بود بلد نبود، حالا شما با تقوا این ولی ادبیات بلد هستید، من میام شما درس بخونم. باید علیم باشه، ولی اونی که در فضای اهمیت شماست کدومه؟ دانش یا تربیت؟ برای همین میگفتن که تعلیم و تعلم، میگفتن تزکیه و تعلیم. بعد میگفتن چرا میگید آموزش و پرورش؟ بعد بگی پرورش و آموزش. پرورش مقدمه بر آموزشه. ما خودمون پدریم، مادر که نیستیم، پدر و مادریم جمع ما. ما پدر و مادرها برامون اهمیت آموزش خیلی بالاست، ولی مهمتر از آموزش برای ما تربیت بچه‌مونه. حفیظ بودن لازمه، چه بسا دانایی به کاری که بعد از پذیرش مسئولیت برای منافع شخصی خودش و حزبش بخواد به کار بره. چه درد من میخوره؟ پس مهمتره در فضای اهمیت. از توجه کردن به دانش لازم، این اصلا معنیش نیست که دانشو حذف کنیم یا کم پنداریمش. مهمتر از لحاظ جایگاه نگاه ما، توجه به شایستگی لازم برای انجام کار، این اولویت داره. اولویت داره حفیظ بودن بر علیم بودن. داشتن صفت اخلاقی حفیظ بودن در درجه اول اهمیته، گرچه علیم بودن هم لازمه کار. این نمونه قرآنیش. اینم باز من تذکر دادم خیال خودم راحت شه که مقصود از قرار دادن حفیظ بودن در درجه اول اهمیت زمانی اصلا نیست. اصلا زمان منظورمون نیست، منظورمون اهمیت. علیم بودن و حفیظ بودن هر دو و همزمان لازمه انجام کارن و در صورت نبودن هر کدوم از این دوتا خصوصیت شایستگی لازم وجود نداره که بهش امر مالی رو بهش بسپاری. مقصود فقط اولویت و اهمیت بودن حفیظ بودن. یه نفر به بهلول گفت شیخ من چی بخرم که سود کنم؟ گفت که آهن و پنبه بخر. آهن و پنبه خرید، خیلی سود کرد. بعد خیلی کیفور شده بود، یه روز اومد خب بهلول میدونی که خودش به دیوونگی زده، گفت دیوونه من چی بخرم که سود کنم؟ گفت پیاز بخر و هندونه. پیاز خرید و هندونه تو هوای گرم عراق همش گندید از بین رفت. اومد گفت این چه مشورتی بود به من دادی؟ اون دفعه مشورت خوب دادی. گفت خب اون دفعه گفتی شیخ من مشورت شیخانه بهت دادم، این دفعه گفتی دیوونه بهت دادم. حالا شما کار وقتی به دیوونه بسپاری بعد میخوای ازش مثلا ازش یه نتیجه خوبی در بیاری، نمیشه کار رو به جاهل بسپاریم بعد ازش یک نتیجه عالمانه بگیریم. این مثال قرآنیش. و اما مثال روایی، در کتاب شریف کافی چاپ دارالحدیث جلد 1 صفحه 114 امام صادق علیه السلام از رسول اکرم سخنی رو نقل میکنه که یک اصل بسیار مهم در این کلام گرانقدر وجود داره و واقعا خودش یک ملاک و میزانه. حالا روایت و شرح شما لازم بفرمایید. روایت اینه: عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله الفقهاء امناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا قيل يا رسول الله وما دخولهم في الدنيا قال اتباع السلطان فاذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم. امام صادق از رسول گرامی نقل میکنه که پیغمبر خدا فرمودن فقها امین پیامبرانه. یعنی اگه میخوایم ببینیم نظر پیامبر در یه زمینه چیه، برو سراغ فقیه. البته این فقیهی که توی این روایت هست فقیه اعم از این فقیه اصطلاحی زمان ماست. در زمان قدیم فقه به معنای فهم عمیق بوده. در قرآن کریم هم این کلمه اومده، این کلمه رو قرآن آورده. معنای عربیش فهم عمیقه، اما در اون آیه معروفی که در حوزه‌های علمی هم یکی از آیات مهم در درس‌های اصولی بهش می‌پردازن، میگه باید از هر جماعتی یه عده‌ای باشن که برن نزد پیغمبر لیتفقهوا فی الدین، در دین تفقه کنن، یعنی یه فهم عمیق از دین پیدا بکنن. دین ما سه مرحله داره: معارف دین، اخلاقیات دین و احکام دین. بعدها چون اومد توی مدرسه و توی حوزه و اینا به صورت درسی شد و از هم جدا شد، مثل صرف و نحو که از هم دیگه جدا شد در کتاب‌ها در طول زمان، فقه هم جدا شد، به صورت جدا اینو می‌خوندن. ولی فقها آدمایی بودن که در اون دو حوزه دیگه گاهی مسلط بودن، گاهی هم نبودن. گاهی فقهایی داشتیم، البته وقتی به تاریخ اسلام نگاه می‌کنید اغلب فقها کسایی بودن که در حوزه اخلاق هم انسان‌های اخلاق مداری بودن. بعضیشون هم بودن که با معارف اسلام هم، با عمق معارف هم آگاه بودن. بعضیشون هم بودن که با معارف خلاصه سر و کاری نداشتن. بعضی هم حتی اصلا مخالف معارف اسلام بودن. همون دعوایی که در طول تاریخ بین فقها و عرفا و فلاسفه و اینا بوده، با اونا کاری نداریم. همینجوری خودمون کلی بدبختی داریم دیگه، بریم دعوای اونا رو هم می‌خوایم بیاریم وسط دیگه. این فقیه که روایت میگه یعنی یه عالمی که عمیقاً دینو شناخته. میگه اگه میخواییم ببینیم پیغمبر نظرشی، برو سراغ عالم دینی که روایت بهش میگه فقیه. منتهی شرطی داره: مالم ید خلوف دنیا، تا وقتی در دنیا داخل نشه. خب الان این کلام مبهمه، دنیا داخل نشن یعنی چی؟ یعنی چی کار کنن؟ خدا خیرش بده اونی که اونجا بوده، هر کی بوده. قیله نگفتن کیه، قیله یعنی گفته شد. یکی از پیغمبر سوال کرد که و ما دخولهم فی الدنیا، یعنی چی که اینو داخل دنیا بشن، یعنی باید چیکار کنن تا دنیا پرست بشن. رسول اکرم پاسخ دادن قال اتباع السلطان، فرمود داخل شدن در دنیا تبعیت از سلطانه. اگه از سلطان تبعیت کردن اینا اهل دنیا. زمانی که این کارو کردن برای حفظ دینتون ازشون دوری کنی. اگه دیدین فقیه تابع سلطان شد، خب من وقتی که داشتم اینو می نوشتم گفتم یا خدا، حالا ما الان اینو بگیم همه به ما اعتراض میکنن، پس این فقها همشون اینا اتباع سلطان کردن. بعدم میگه زمان خودمونم اگه منها کنم میرم میگن مثلا شیخ بهایی هم که خب اتباع سلطان کرده بود. شیخ بهایی تو دستگاه شاه عباس بود، میرداماد تو دستگاه شاه عباس بود، اینا بزرگان تاریخ شیعه‌ن، همه علمای اسلام به اینا احترام میذارن. بعد داشتم همینطوری به سر خودم میزدم که اینو بذارم یا نذارم، یه چیزی پیدا کردم، خیالم راحت شد، دیدم که یکی از بزرگان تاریخ شیعه راجع به این حرف زده. حالا فقیه کسیه که دارای فهم عمیق از دینه، این معنای فقیه. پس فقیه اصطلاحی رو نمیگه، پس دانش لازم برای بیان نظر دینو داره. دانش کافیه؟ گفتیم کافی نیست دیگه. پیغمبر میگه دانش دینی کافی نیست، داشتن دانش لازم برای نظر دین کافی نیست، باید یه صفت دیگه هم داشته باشه. اون صفت چیه؟ فقیه فهم عمیق از دین داره، اما برای اینکه برای بیان نظر دین صلاحیت داشته باشه باید شرایط دیگه هم داشته باشه. صفتی که لازم داره داخل نشدن در دنیاست. اگه فقیه اهل دنیا شد هیچ ارزشی نداره کلامش. فقیه حکم قتل امام حسین رو صادر کرده، شورای قاضی، فقیه بوده، قاضی بوده، مثلا الان نبود که یکی شهر لومه بخونه ببرنش قاضی بشه، که قاضی باید قاضی می بوده، قاضی زمان امیرالمومنین بوده، عالم دینی بوده، حکم قتل امام حسین رو امضا کرد. اگه سوال کنیم داخل شدن در دنیا یعنی چی، پاسخ اینه که داخل شدن در دنیا یعنی تبعیت از سلطان. اگه بگیم حالا یعنی اگه یه فقیه با یه سلطانی ارتباط داشت یعنی این الان داخل در دنیا شده، میگیم جوابش رو از بیان شهید ثانی بشنوید. شهید ثانی، ما دو نفر رو داریم در تاریخ شیعه، شهید اول شهید ثانی، که هر دوشون هم شهید شدن. این دو نفر هیچ استفاده ای از اسلام نکردن برای منافع شخصی خودشون. شهید ثانی میرفت توی صحرا هیزم میکند، میآورد میفروخت، بعد به چهار فقه اهل سنت درس میداد. استاد ما میگفت که اگر تمام فقهای شیعه رو زنده کنن بگن آقا افقه فقها کیه، همه فقهای شیعه میگن یا شهید اول یا شهید ثانی. حالا اگه این حرف ایشون هم شما قبول نکنید، اینو بپذیرید از بنده، اگه کمی آشنا باشید با تاریخ فقها میدونید که اینا از اجله فقهای شیعه هن. همه کسانی که درس خوندن شاگرد اینا بودن، یکیشون صاحب لوم است، یکیشون صاحب شهر لوم. اینا کسایی بودن که سر سوزنی هواپرستی تو زندگیشون نبوده، تمام زندگیشون رو صرف اسلام کردن و هیچ بهره شخصی از اسلام نبردن. ایشون در کتاب شریف منیت المرید که از کتاب‌های ارزشمندشی است یه بیانی داره، در سندش هم دقیق آوردم که اگه خواستین چک کنیم، باب اول در آداب معلم و متعلم، قسم اول در آدابی که اونی باید نسبت به خودشون داشته باشن، در صفت پنجم معلم و متعلم اینطور میگه. میگه صفت پنجمی که باید یک معلم و یک متعلم داشته باشن، ان یکون عفیف النفس عالی الهمه منقبضا عن الملوک و اهل دنیا لا یدخل الیهم طمعا. پنجمین صفت معلم و متعلم اینه که عفت نفس و همت عالی داشته باشه، از پادشاهان و اهل دنیا دوری کنه به خاطر طمع به آنچه که در نزد آنهاست، اونا نزدیک نشه، به خاطر طمع به آنچه که نزد آنهاست. بعد تصریح میکنه، بعد از توضیحی که پیرامون این مطلب میده، به همین روایت که من آوردم اشاره میکنه، که من خیالم راحت شد که این روایت صحیحه چون اون اشاره کرده به این روایت مورد بس اشاره میکنه، میفرماد وعلم بدان ان القدر المذموم من ذلک لیسه هو مجرد اتباع السلطان. اون مقدار از تبعیت کردن از سلطان که مذمت شده صرف تبعیت کردن نیست. پس چیه؟ بل اتباعه، بلکه تبعیت از سلطانه، لیکون توطئه له، تا مقدمه بشه و وسیله تن و وسیله بشه الا این امور، ارتفاع شأن و ترفع علی الاقران و عظم الجاه و المقدار و حب الدنیا و الرئاسه و نحو ذلك. یعنی چی؟ اون مقدار از تبعیت کردن از سلطان که مذمت شده تبعیتیه که مقدمه و وسیله است برای بالا رفتن جایگاه، خود مقام برسه، برای این تبعیت میکنه، به همسنفان خودش میخواد برتری پیدا کنه. بالاخره عالم دربار فرق میکنه با عالم غیر دربار، دسترسی پیدا کنه به جایگاه و مقام بالا. عظم الجاه و المقدار، حب دنیا و رئاسه، حب دنیا و ریاست. اگه به خاطر این امور رفت سراغ سلطان شامل اون حدیث میشه. تا اینجا ممکنه ما بگیم خب این برداشت ایشونه، یکی هم ما اعتراض میکنم، میگم این یه تعبیر خیلی بی‌ادبانه هم کرد ایشون، که آقا اینم مثل، ببخشید این تعبیر، میگم اینم مثل بقیه همه آخوندا بوده اینا. گفتم آقا تو اصلا نمیدونی این کی بوده، این از اسلام هیچ استفاده ای نکرده. میگم میرفت هیزم میکند، میآورد میفروخت، زندگیشو اداره میکرد، به چهار فقه اهل سنت فقه درس میده. اینا وقتی یه حرفی میزنن تمام روایاتو دیدن که حرف میزنن. چون من دیگه اون روایت نمیدونستم، یکی اعتراض میکنه نیورده بودم، ولی این خیلی دیگه مخالفه با طایفه روحانیت بودیم بنده خدا. از اون اولیه خیلی، با اون اولیش خیلی خوب بود گفتی، این خیلی افتضاح بود، این تیکه دومش. گفتم حالا دیگه من وظیفه‌م هر دو طرفشو بگم، حالا شما ضد انقلاب شدی به من دیگه مربوط نیست، میخوای اون ور از اون خوشت میاد، من این دو طرف ترازو رو میگیم، انتخاب دیگه با شنونده. و مانند اینها، خب بعد میگه اما لو اتبعه وصلتن الى اقامت نظام نو لیجعله وصلتن، اگه ازش تبعیت کنه برای این دلایل اصلاح زندگی نظام زندگی انسان ها. امام موسی بن جعفر علی ابن یختین رو فرستاده بود تو دستگاه هارون. علی ابن یختین وزیر هارون بوده، برای اینکه فرستاده بود که شیعیان رو نجات بده از گرفتاری ها اونجا. بالا بردن پیام و سخن دین، ترویج حق، کوتاه کردن دست اهل بدعت، امر به معروف و نهی از منکر، خلاصش اینه که برای حب دنیا نرفته باشه. برای اقامه یه حقی رفته باشه و ببینه که میتونه توی دستگاه این سلطان یه حقی رو اقامه کنه. اما اگه دید نمیتونه حقی رو اقامه کنه، جزء مموناست. بعد یه جمله میگه، میگه فهوه من افضل الاعمال، اگه تازه اینطور باشه نه تنها این کار جایزه بلکه از برترین اعماله، چه برسه این که جایزه، برترین اعماله. بعد میگه که یه جمله میگه من دیگه اونو نیوردم، نمیدونستم کسی به این طرفش اعتراض میکنه، گفتم الان دیگه بگم شهید ثانی همه دیگه میگم به به و اینا، بعد دیدم نه اونم هنوز سرایت دادن نام سازگاری ما رو به علمای شیعه در تا هزار سال قبل. میگه و به هادا یجمع و ماورد من الزم و ماورد ایزن من ترخیص فی ذلک، به این ترتیب میشه بین روایات که تبعیت از سلطان رو مذمت کردن و روایات که مدح کردن جمع کرد. بعد از این بیان که من دیگه نیاوردم یه روایت میاره در مدح تبعیت از سلطان. پس وقتی یه کسی میخواد حرف بزنه راجع به مسائل دینی، باید حتما به این اصلی که مرحوم علامه طباطبایی گفته توجه کنه. مرحوم علامه طباطبایی فرموده شما حق ندارین یه روایت رو بردارین بگی اسلام اینو میگوید، چون ممکنه این روایت یه روایت دیگه باشه اینو توضیح داده باشه، یه روایت دیگه باشه اینو تخصیص داده باشه، یه روایت دیگه باشه جنبه دیگه از اینو گفته باشه. باید تمام روایات اون باب رو ببینی. این مرد بزرگ تمام روایات تو دستش مثل موم در دستش بوده و بعد این روایت بعدی هم که من نیاوردم نقل میکنه. پس داستان از این قرار است، جمع‌بندی سخن عرضمون تمام. ورود یک جامعه به دوران جاهلیت نتیجه بسته شدن دهان عالم و گرامی بودن جاهل. یعنی خیلی ساده به زبان امروزی ما، بعد کار رو بدین دست متخصص و اگر یک کسی کاری رو بلد نیست و به عهده میگیره، به زبان روایات ما ملعونه. روایات نمیخواد که، روایات میخواد بگه دو دو تا میشه چهار تا. امام صادق فرمانده دو دو تا چهار تا میشه، دو دو تا میشه چهار تا. کاری که آدم بلد نیست حق نداره به عهده بگیره. عالم مطلق و جاهل مطلق نداریم. انسان‌ها در کاری که دانش لازم رو برای انجامش دارن عالمن و در کاری که دانش لازم رو برای انجامش ندارن جاهلن. و اگر در جامعه این اتفاق بیفته، یعنی سیاست بیفته در دست غیر سیاست مدار، اقتصاد بیفته در دست غیر اقتصاددان، فرهنگ در دست غیر فرهنگی و خلاصه امور جامعه در اختیار کسانی باشه که زمینه لازم دارن، اون جامعه دوران جاهلیته. حالا اگه فقط در جنبه اقتصادی باشه میشه جاهلیت اقتصادی، فرهنگی باشه میشه جاهلیت فرهنگی، نظامی باشه میشه جاهلیت نظامی و الی آخر، پزشکی باشه میشه جاهلیت پزشکی. اما دانش کافی نیست. چی میخواد؟ شایستگی میخواد. فقط دانش کافی نیست. دو تا مثال زدیم شایستگی رو، دو تا نمونهش رو تعریف کردیم. به عنوان مثال گفتیم برای حفظ و اداره دارایی دانش لازمه، اما حفیظ بودن که یک صفت اخلاقیه، یعنی محافظت کردن از دارایی و به هدر ندادنش و مصرف شخصی نکردنش و مصرف حزبی نکردنش مقدمه بر دانشه. چه بسا دانایی به کاری که برای منافع شخصی خودش و گروهش به کار ببره، که چه بسیار متاسفانه دیدیم اینو. فقیه کسیه که فهم عمیق از دین داره، پس دانش لازم برای بیان نظر دین داره، اما از دید پیامبر این کافی نیست. دانش لازم برای بیان دین کافی نیست. فقیه خب فقیه باشه، اهل دنیاست، صفت دیگه ای هم میخواد، داخل نشدن در دنیاست. داخل شدن فقیه در دنیا یعنی تبعیت کردنش از سلطان به خاطر طمع به مال و مقام. همه اون جملاتی که گفت مترادف بود دیگه، جمع میشه در این دوتا، مال و مقام. و السلام، السلام علیک یا ابا عبدالله. بینش اهل حقیقت، چو حقیقت بینست در تو بینند حقیقت، که حقیقت این است. نیست چشم دگران سوی حقیقت نگران، ورنه آن راست حقیقت که چنین آیین است. من اگر جاهل من اگر جاهل گمراهم، مگر شیخ طریق قبله امروی حسین است و همینم دین است. قبله امروی حسین است و همینم دین است. او چو بینای حقیقت بود از دیده من، به حقیقت که مرا چشم حقیقت بین است. سجده بر نور خدا در گل آدم نکند، چشم شیطان لعین چون نظرش بر تین است. بوده پیش از گل من سرخوش جامش دل من، مستی ما به حقیق زمه دیرین است. نور او مبدع من بود و معادم همه اوست. قصه باز پسینم خبر پیشین است. پرتو مهر رو خشمی نگرم در همه کس، زان مرا با همه کس مهر و نبا کس کین است. زان مرا با همه کس مهر و نبا کس کین است. آی 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 ما سوا عاشق رنگن سوای تو حسین، که جبین و کفت از خونه سرعت رنگین است. خردلی بار غمت را دل عالم نکشد، آه از این بار امانت که عجب سنگین است. آه از این بار امانت که عجب سنگین است. السلام علی ولی الله و حبیبه، السلام علی خلیل الله و نجیبه، السلام علی صفی الله و ابن صفیه، السلام علی الحسین المظلوم الشهید، السلام علی اسیر الکروبات و قتیل الابرار.